قطع در مسابقات انتخابی جام جهانی وارد فاز اجرایی شد. امروز همچنین مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال از کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس خواست پس از پایان بازی‌های فصل جاری لیگ برتر بین تیم باشگاهیش و فعالیت در تیم ملی یکی را انتخاب کند. ستاد مقابله با کرونا در ورزش رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی را تنها عامل جلوگیری از تعطیلی دوباره اماکن ورزشی اعلام کرد. این ستاد ضمن هشدار به اهالی ورزش به خصوص لیگ‌های فوتبال گفت به منظور حفظ سلامت ورزشکاران و جلوگیری از تعطیلی مجدد رویدادها و اماکن ورزشی با دقت حداکثری نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اهتمام ورزند. اما تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال در فیفا با توجه به عملکرد ناشیانه برخی مسئولان فعلی فوتبال ایران به کلاف سردرگمی تبدیل شده که به نظر میرسه باز کردن آن نیازمند سالها زمان و پرداخت هزینه های بسیار باشد. در این میان امروز علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال برگزاری سریع مجمع فوتبال برای اصلاح اساسنامه و توجیه دقیق مسئولان فیفا را تنها راه حل مشکل فعلی دانست و درباره راه‌های برون رفت از معضلات مبتلا به فوتبال به رسانه‌ها گفت.
الان فدراسیون طرف با فیفا باید اساسنامه رو ما بهشون بگیم، اگر مورد خاصی هستشون رو صراحت هم بگن، اگر نیاز به تغییر قانون داره خب بله اون موقع باید دولت این تغییر قانونی لایحه‌شو بده و اونم با یه روز دو روز نمیشه. ما نمیتونیم که فدراسیون فوتبال رو رها کنیم برای اینکه چند ماه بگذره و یه قانون درست بشه. فدراسیون کارش انجام بده و قرتک بده، همینطوری که حالا 10-12 سال ما بودیم و استقلال خودش رو فدراسیون حفظ کرده، حالا بعدش هم هست سنگ اندازی در اجرای انتخابات و دیر کردنش به ضرر فوتبال کشورمونه که به نظرم مسئولیتش هم با اون هستش که نمیذارن اساسنامه تصدیق بشه. الان در اساسنامه جدید در واقع استقلال فدراسیون کاملا دیده شده. در واقع تصمیم گیری اصلی در فدراسیون فوتبال خود در واقع مجمع و بعدش هم هیئت رئیسه هستش. به نظر من اشکال خاصی وجود نداره از اینکه این اساسنامه تایید بشه و در واقع اون هم که بحث حالا عمومی غیر دولتی هستشون هم مصوبه مجلس قانون برای همه فدراسیون‌ها یکسان هستش و اون هم چیزی نیست که الان بخواد برداشته بشه. الان در واقع یک سال دارن به فیفا بحث میشه و این باید توجیه بشن اونجا که این اصلا ربطی به این نداره که استقلال فدراسیون زیر سوال بره. بالاخره هر فدراسیونی در هر کشوری ضمن اینکه تابع مقررات قوانین فیفا و اف‌سی هستش تابع قوانین خودش هم هست. به نظر من خوب باشون صحبت شه در واقع که اونا متوجه بشن که این اساسنامه میتونه استقلال فدراسیون هم حفظ میشه، در انتخاب خبرش که نمیتونه دخالت کنه، در تصمیمات فدراسیون کسی نمیتونه دخالت کنه. و ببین من خودم پیشنهاد دادم که اگر مشکل یه مورد کوچیک هم ابهامی برای فیفا یا هر جای دیگه وجود داره سریعاً انتخابات و همین اساسنامه که هیچ مشکلی نداره تایید کنن که انجام بشه، سریع یه مجمعی بذارن فدراسیون اساسنامه تایید بشه، سریع اجازه برگزاری انتخابات بدن، فدراسیون مدیریتش مشخص شه. الان هر چقدر که فیفا این اساسنامه کشور ما رو پول بده و نگذار انجام بشه، این به ضرر فوتبال کشور و فیفا در حق فوتبال ما در واقع در اینجور ظلم میکنه.
پس از شنیدن اظهارات قابل تأمل رئیس سابق فدراسیون فوتبال درباره معضلات این رشته که بسیارشون خود ساخته هستند، دعوت میکنم بسته حاشیه‌های ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
در اتفاقی نادر در فوتبال ایران سرمربی یک تیم لیگ یکی برای مدیر عامل جدید باشگاه حکم صادر کرد. پس از بازی دیروز تیم هوادار تهران برابر استقلال خوزستان که به باخت خانگی این تیم تهرانی انجامید، رضا عنایتی مالک و سرمربی تیم هوادار در حکم منوچهر بهرام نژاد رو به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه منصوب کرد. پرسپولیسی ها برای گرفتن مجوز برگزاری بازی های بدون تماشاگرشون در ورزشگاه شهید کاظمی دست به کار شدند. برگزاری هر بازی در آزادی 250 میلیون تومان برای سرخ ها هزینه دارد و پرسپولیسی ها قصد دارند در صورت موافقت سازمان لیگ میزبانی در ورزشگاه شهید کاظمی رو از بازی با شاهین بوشهر استارت بزنند. کمیته فنی فوتسال با استخدام خسوس کاندلاس برای همفکری با ناظم الشریعه در جام ملت‌های آسیا موافقت کرد. حسین شمس عضو این کمیته هزینه تقریبی حضور 3 ماهه کاندلاس در ایران را حدود 240 میلیون تومان اعلام کرد. همچنین گفته میشه برخلاف اظهارات شمس، ملاک انتخاب مصطفی عمادی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتسال امید ایران ربطی به سوابق و تحصیلات این مربی نداشته و تصمیم گیران بیشتر جلب نظر دبیرکل فدراسیون فوتبال از طریق استفاده از رفقای مهدی محمد نبی در تیم‌های ملی رو مد نظر داشتند. امیر قلعه نوئی درباره شایعه بازگشتش به استقلال گفت: من به خاطر سپاهان برنامه 13 ساله ام برای حضور در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران رو نیمه تموم گذاشتم. فعلا روی موفقیت این تیم اصفهانی در جام‌های پیشرو متمرکز هستم و اصلا به استقلال فکر هم نمی‌کنم. مشخص شدن کاندیداهای حضور در انتخابات ریاست هیئت فوتبال استان تهران بازار شایعات از زد و بندهای پنهانی برای نشاندن فردی خاص در این پست رو داغ کرد. در این میان چند نفر از مدیران تیم‌های تهرانی شاغل در لیگ دست اول فوتبال مدعی شدن از هیئت تهران با اونا تماس گرفتن و پیشنهاد دادن اگه در انتخابات از کاندیدای مد نظر ما حمایت کنید، بخش اعظمی از بدهی‌هاتون به این هیئت رو می‌بخشیم. این در حالیه که مخالفت ادامه داره اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر سر حضور مجدد حبیب الله شیرازی در انتخابات در 18 ماه گذشته چندین بار مانع برگزاری این انتخابات شده است. بابک پارسا قهرمان پاورلیفتینگ کشور در یک نزاع خیابانی در رشت جان خودش رو از دست داد. سرهنگ رحیم شعبانی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گیلان اصابت ضربات چاقو به شاهرگ گردن رو عامل مرگ این ورزشکار 40 ساله دونسته و افسوده علت درگیری اختلافات شخصی بوده و قاتل ساعتی پس از ارتکاب جرم بازداشت شده است. باشگاه پرسپولیس با حکم دادگاه به پرداخت 1.5 میلیارد تومان به اسپانسر قدیمی خود محکوم شد. گفته میشه روند اجرایی این پرونده در مرحله شناسایی و توقیف اموال باشگاه پرسپولیس در اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر تهران ادامه داره.
ادامه خبرها. با جدایی هادی رضایی از پست دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، محمد تابع جانشین او شد. بنابر اعلام محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، هادی رضایی همکاری خود را به عنوان سرپرست کاروان ایران در بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو و همچنین سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ادامه خواهد داد. جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال درباره انتخاب سرمربی تیم ملی جوانان برگزار شد. حمید استیلی عضو کمیته فنی در مصاحبه با خبرنگاران درباره معرفی سرمربی در هفته آینده خبر داد.
جلسه کمیته فنی بود. آقای فریدون معینی هم به اعضای کمیته فنی اضافه شدن. در رابطه با انتخاب سرمربی جوانان بود و صحبتایی که کردیم در رابطه با
جنبندی خاصی هم داشت.
هنوز به جنبندی نرسیدیم. شنبه نمیتونم راجب اسم بگم که خیلی گزینه هستن، مربی فوق‌العاده خوبی داریم، ولی خب آیتم بندی کردم. کمیته فنی ملاکای برای انتخاب سرمربی جوانان و قراره که شنبه باز کمیته فنی جلسه داشته باشیم و یک شنبه باز با دبیر کل ما جلسه داشته باشیم که بتونیم در رابطه
این هفته آینده اعلام میشه
با احتمال زیاد، چون زمان نزدیکترین بازی این بچه‌ها مهر ماه هست، عقب نیفتاده.
کریم باقری هم اومده بودن با شما جلسه؟
نه با ما نبود، کریم با آقای نبی جلسه داشت، فکر کنم در رابطه با تیم ملی بود.
آقای علی منصوریان جدیدترین گزینه‌شون.
بله علی هم جزء گزینه‌ها بودش ولی جواب نداد. علی هم آقای نبی گفتش همه جواب داد.
باشگاه شاهین بوشهر از انتخاب مهداد کریمیان به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد و هیئت مدیره ماشین سازی تبریز با استعفای احمد شیخلاری موافقت کرد و باشگاه آنتورپ بلژیک به دروازه‌بان پرسپولیس اعلام کرد حق حضور در تمرینات و مسابقات پرسپولیس را ندارد. قرارداد علیرضا بیرانوند با پرسپولیس امروز به پایان میرسد و وی از فردا به بازیکن آنتورپ محسوب میشود. ممنون از همراهیتان. عصرتان بخیر.
Nafas.
Our land is not for sale. The pipeline will fail. Free the press. My body, my choice.
رویدادهایی که امروز رخ می‌دهد نشانه عمق اختلافات درونی است. که همچون موریانه از درون جامعه آمریکا رو میخوره.
Are you gonna shoot him? Are you gonna shoot him? Look at this baby. Look at this baby.
نفس.
برخی سیاستمداران برای حفظ منافع خودشون تلاش میکنن میان جوامع اختلاف بیندازن و چهره اسلام رو برای مردم غرب منفی و خطرناک نشون بدن.
نفس.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. آمریکا شلوغ است و شعار نمیتوانم نفس بکشم روی بسیاری از دیوارهای شهرها نقش بسته است. معترضان در حدود یک ماه گذشته حرفهایی داشتند که تقریبا همه شنیده این.
نجات پرستی با تار و پود امریکا عجین شده. اگه ما ذهن مردم و همه بخشهای دولت امریکا رو تغییر ندیم، همه این کارها بیهوده خواهد بود.
مردم می گفتند نجات پرستی هر روز دارد با امنیت بیشتری دست به جنایت می زند. پس سکوت بدترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.
ما باید پیگیر خواسته های من باشیم. اگر ما آنان را با این وضع رها کنیم، افسران پلیس به خود می گویند بسیار خوب، ما هم می توانیم اقدامی مشابه انجام دهیم. ما تنها خواهان اجرای عدالت هستیم.
دولت آمریکا و رسانه‌هایش بسیار سعی داشتند خواسته های مردم را حداقلی ببینند، تا آنجا که ترامپ فرمانی را امضا کرد که دیگر پلیس نتواند زانویش را روی گلوی متهمان قرار دهد. این یعنی کف خواسته های مردمی. فعالان حقوق بشر واکنش نشان دادند.
فرمان اجرایی ترامپ اصلا کافی نیست. رئیس جمهور می‌خواهد روی یک خط سیاسی راه برود، اما دیگر هیچ خطی باقی نمانده است. آنچه مردم مطالبه می‌کنند اصلا با این مقدار اصلاحات ناچیز حل نمی‌شود.
آمریکا کشور بسیار تأثیرگذاری است. اصولاً کشورهایی هستند که چشمشان به دهان آمریکاست تا اگر رشد و پیشرفتی باشد اندکی هم به آنها برسد. اما در الگوبرداری‌ها مشکلات هم به دوستان همیشگی خواهد رسید. یکی از این محصولات آمریکایی برای دیگر کشورها تبعیض‌های نژاد پرستانه است. سال 1396 ترامپ تازه رئیس جمهور شده بود که خبر آمد می‌خواهد به لندن سفر کند، اما در لندن تظاهرات شد. مردم از مجلس انگلیس خواستند جلوی دعوت رسمی از ترامپ گرفته شود. مردم نگران بودند که ترامپ باعث افزایش نژادپرستی در جهان خواهد شد.
به دلیل اینکه افرادی که اینجا هستند میگن سیاست‌هایی که آقای ترامپ در طول هفته‌های گذشته داشته نژادپرستانه بوده، باعث نفرت پراکنی بوده و بین اقشار مختلف جامعه اختلاف و شکاف ایجاد می‌کنه.
بسیاری می گفتند تظاهرات ها به زودی تمام می شود، اما اینگونه نشد و هر روز شعارهای جدیدتری هم مطرح شد. شبکه الجزیره انگلیس گزارش داد.
واشنگتن، پایتخت آمریکا و دیگر شهرهای این کشور شاهد برگزاری تظاهرات با مشارکت هزاران نفر از مخالفان دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بود. شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهای ضد سخنان نجات پرستانه ترامپ سر دادند. یک شهروند آمریکایی به ما گفت این تظاهرات باید مثل آنچه در قاهره و تونس رخ داد گسترده تر بشه. ما به بهار آمریکایی نیاز داریم. یک شهروند آمریکایی گفت به کنگره تا ژوئن آینده فرصت میدیم تا ترامپ رو برکنار کنیم.
در این سالها که گرایش‌های نژادپرستی در آمریکا شدت گرفته بود، در اروپا هم بسیاری گفتند که نفس کشیدن برای مردم سخت شده است. حالا با شروع اعتراض‌ها در آمریکا، در اروپا هم نارضایتی‌های مردم افزایش یافته است. اینجا در آلمان.
چیزی که در آمریکا اتفاق می‌افته در هر بخشی از دنیا هم جریان داره. باید با نژادپرستی در هر جای مقابله بشه.
این منطقیه که ما آفریقایی ها در این اعتراضات مشارکت کنیم. مبارزه با نژادپرستی کار دشواریه.
چقدر این بحران طولانی تر شود، اوضاع روشن‌تر می‌شود که آمریکا نتوانسته نژادپرستی عمیق در جامعه خود را برطرف کند. آنچه رخ می‌دهد قبلا هم اتفاق افتاده، اما هیچ کس اقدامی نکرد تا ریشه نژادپرستی در آمریکا را بخشک کند.
راسیسموس این آمریکا.
دردناک‌تر این که امروز رئیس جمهوری بر سر کار است که از مردم فاصله دارد و اوضاع را درک نمی‌کند. او با تهدید و استفاده از آتش و خشونت به میدان آمده.
و یا اینجا در فرانسه که دو سالی است درگیر اعتراض‌های جلیقه زردها بود، حالا جنبشی جدید علیه تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی.
من فکر میکنم نجات پرستی و ملی گرایی سال هاست در اینجا جریان داره. مهمترین پیام حضور گسترده مردم اجرای عدالت و پایان دادن به نجات پرستیه. این مهمه که ما بریتانیایی ها بپذیریم در قضیه نجات پرستی مقصریم. در غیر این صورت هیچ اصلاحی انجام نمیشه.
خشونت پلیس همه مردم را ناراضی کرده است. دیروز خبرگزاری فرانس 24 از مقاومت دولت در برابر مردم گفت و اینکه چطور مکرون گفته نمیگذارد مردم به نمادهای نژادپرستی دست بزنند.
حکومت فرانسه به دلیل زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان خصوصا سیاهان، در واقع با لحظه لحظه زندگی سیاه خود دست و پنجه نرم. وحشیگری های پلیس عموماً علیه اقلیت هایی صورت می گیرد که مستعمره سابق فرانسه در قاره آفریقا است.
کشور فرانسه تاریخی پر از نژادپرستی دارد. حالا مردم میگویند این فقط تاریخ نیست، بلکه قوانین هم به نفع همین اندیشه استعماری است. دو دهه قبل ژاک شیراک تحلیلی از جامعه فرانسه داشت که این روزها در فرانسه دست به دست می شود.
فراموش نکنیم بخش زیاد پولی و ثروتی که دولت فرانسه داره نتیجه غارت و استعمار چند قرن آفریقایی هاست. بهتره کمی عاقل باشیم. نمیگم مقابل آفریقایی‌های سیاه‌پوست دست و دلباز باشیم، نه، اما در مقابل سالها برداشت ثروت‌هاشون کمی بهشون توجه کنیم. در غیر این صورت در آینده نزدیک پیامدهای هولناکی در انتظار فرانسه است. بهتره تا دیر نشده فکر کنیم.
اوضاع انگلیس که کاملاً آشفته است، این روزها هم به مجسمه‌های قدیمی حمله می‌شود و سیاست‌های دولت جدید نقد می‌گردد. چرچیل که زمانی نماد هویت سیاسی در انگلیس بود، در یک ماه گذشته نماد نژادپرستی شده است. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس.
مجسمه چرچیل یادآور دستاوردهای او برای حفظ مملکت و همه اروپا است. بسیار شرم‌آور و ناراحت کننده است که امروز بنای یاد بوده او برای محافظت از گزنده تظاهر کنندگان خشن باید دیوار کشی بشه.
دوران چرچیل او را یک نژاد پرست می دانند. جان چرملی نویسنده یک کتاب چرچیل پایان دوران شکوه نوشت:
چرچیل به سلسله مراتب نژادی باور داشت و حتی پروتستان های سفید را بالاتر از کاتولیک های سفید پوست می دانست و معتقد بود سیاهان در انتهای جدول سلسله مراتبی قرار می گیرند.
به نوشته رسانه های انگلیسی، یکی از علت های حمله به تندیس چرچیل که یکی از مشهورترین سیاستمداران انگلیسی است، نقش او در ایجاد قحطی سال 1943 در هندوستان بود که به مرگ دست کم 3 میلیون زن، مرد و کودک منجر شد. نام چرچیل در کشتار بومیان استرالیا و آمریکا هم پررنگ است. شبکه الجزیره گزارش داد:
مخالفان میگویند چرچیل گفته بود علیه بومیان آمریکا و استرالیا اقدام بدی انجام نشده، بلکه یک نژاد برتر در آنجا مستقر شدند. همچنین اعلام شد او حامی استفاده از سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی علیه قبایل بومی بود.
رودز، تاجر بزرگ انگلیسی که مجسمش در دانشگاه آکسفورد نصب شده و باعث غرور بود، حالا مشخص شده که باعث ننگ انگلیسی هاست.
شرکت‌های الماس‌سازی و حامیانشان برای بقای این مجسمه باید دلایل قانع کننده‌ای داشته باشند، چرا که خود رودز، بنیانگذار شرکت دبینز، یکی از بزرگترین تولید کنندگان الماس جهان است. او این شرکت را با غارت الماس‌های کشورهای آفریقای جنوبی در دوران استعمارگری خود تأسیس کرد. کارخانه‌ای که آفریقایی‌ها به تولیدات زینتی آن عنوان الماس خون دادند، چرا که با قتل و غارت به دست آمده.
البته انگلیس سالهاست از تبعیض‌های شدید بین اقلیت‌های دینی هم رنج می‌برد و در این بین اقلیت‌های مسلمان در اروپا وضع بدتری دارند. یک فعال مدنی در لندن:
ما در یک بررسی دانشگاهی با 1800 مسلمان در انگلیس درباره نژادپرستی و تبعیض، حس نفرت و اسلام هراسی مصاحبه و اون رو با بررسی مشابه 5 سال پیش مقایسه کردیم. نتیجه خیلی نگران کننده اینه که در محیط‌های اجتماعی، کاری و تحصیلی شرایط برای مسلمانان در انگلیس بدتر شده.
در انگلیس تقریبا هر ساله نشست‌هایی در این باره برگزار می شود و از موج‌های جدید اسلام هراسی صحبت می شود. در این 4 سال اوضاع بدتر هم شده است. چالر رویتین، فعال حقوق بشر:
برخی سیاستمداران برای حفظ منافع خودشون تلاش میکنن میان جوامع اختلاف بیاندازن و چهره اسلام رو برای مردم غرب منفی و خطرناک نشون بدن، در حالی که بیشترین قربانیان گروهای افراطی و داعش مسلمان‌ها هستن.
جامعه مسلمانان هم خواستار تغییر نگاه حقوقی به مفهوم اقلیت‌های دینی در لندن است، اما کاری سخت در پیش دارند. رابرت اولدز، فعال مدنی مسلمان در انگلیس، گفته:
اسلام ستیزی و تمام شیوه ها و قوانین دولتی که با آن دامن میزنه باید کنار گذاشته بشه. اگه جلوی تبلیغات رسانه‌ها علیه مسلمان‌ها گرفته نشه، نتایج فاجعه‌بار خواهد بود.
مرکز تحقیقات شبکه TRT ورگ تحقیقات خود را در زمینه ظهور راست افراطی و اسلام هراسی در اروپا انجام داده است. تحقیق مفصلی از وضعیت اسفناک حقوق بشر در اروپا منتشر کرده است.
گزارش سالانه کمیسیون اروپا علیه نژادپرستی و خشونت که فوریه 2020 میلادی منتشر شد، وجود مشکل و تبعیض و عدم مدارا در رابطه با مسلمانان، یهودیان و افراد رنگین پوست در کشورهای عضو شورای اروپا یعنی 47 کشور را برجسته می‌کند. این کمیسیون همچنین بر تأثیر فزاینده سیاست‌های افراطی و ملی گرایانه در اروپا و همچنین نفرت از بیگانگان تأکید می‌کند که به افزایش تعصب و پایین بودن آستانه تحمل کمک می کند.
در تحقیقات جدید گفته می شود به عنوان مثال در انگلیس شخصی با ملیت پاکستانی نسبت به یک فرد سفید پوست 150 برابر بیشتر احتمال دارد که طبق بند 7 قانون تروریسم دستگیر شود، قانونی که اجازه می دهد تا افراد در بنادر بدون شک قابل قبول و معقول دستگیر شوند. این ماجرا بسیار شبیه آمریکاست و به عبارتی سوغاتی است که از جامعه آمریکا به دیگر کشورها رسیده است. نیویورک تایمز از آماری در جامعه آمریکا صحبت کرده است.
بر اساس داده‌هایی که اخیراً منتشر شده، بیشتر از آنچه قبلاً فکر می‌شده، احتمال مرگ آمریکایی‌ها توسط پلیس بیشتر از خطر کشته شدن در حملات تروریستی است. قبلاً اینطور پذیرفته شده بود که کشته شدن در حملات پلیس 8 برابر بیشتر از حمله تروریستی بوده، اما میزان واقعی بسیار بیشتر است. برای پلیس هیچ لزوم و ضرورت قانونی در سطح ملی وجود نداره که اطلاعات مربوط به تیراندازی‌های نیروهای خود را منتشر کند. برخی ادارات پلیس داوطلبانه این اطلاعات را به FBI میدهند. اکنون FBI اطلاعات جدید منتشر کرده که نشان میده به طور متوسط 545 نفر از مردم آمریکا توسط پلیس محلی و ایالتی در آمریکا کشته شدند که این تعداد در آمارهای سالیانه‌ای که طی یک دهه اخیر منتشر شده به حساب نیامده است. در حالی که در تعداد کشته شدگان منتشر شده توسط FBI رقم 383 نفر در سال آمده، اما بر اساس آمارهای موجود از منابع وابسته به پلیس که اعلام نشده، به طور متوسط 928 نفر کشته شدند. این رقم را می توان با تعداد غیر نظامیان کشته شده در حملات تروریستی مقایسه کرد. در سال 2013 وزارت خارجه آمریکا رقم کشته شدگان در حملات تروریستی را 16 نفر اعلام کرد. بر اساس تقسیم کردن تعداد متوسط شهروندان کشته شده در حملات تروریستی بر تعداد کشته شدن توسط پلیس، به عدد 58 نفر می رسید، یعنی آنکه احتمال کشته شدن در حمله پلیس 58 برابر بیشتر از کشته شدن در حمله تروریستی است.
جامعه جهانی شاهد یک تبعیض بزرگ است که ظاهراً با قوانین نمایشی و رسانه‌های فرمایشی برای مدتی نادیده گرفته می‌شد، اما اکنون جمله نمی‌توانم نفس بکشم آنقدر قوی و مظلومانه بود که جهان را تکان داد. قطعاً بعد از این دنیا نمی‌تواند نسبت به این رفتارهای ضد حقوق بشری در آمریکا و دیگر کشورهای غربی بی‌تفاوت باشد.
ساعت 17:30 دقیقه است. عصر همه شما دوستان شنونده به خیر باشه. ممنونم که همچنان همراه هستید با رادیوی خودتون، رادیو ایران. برای شما دوستانی که علاقه‌مند به اجرا و گویندگی در رادیو هستید، برنامه بعدی یعنی 1-2-3 آماده است که تقدیم حضورتون بشه. بشنویم.
1-2-3 1-2-3 امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله بریم.